Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. ابتدای بروج را از مغرب گرفتن و حرکات بروج چون دیگر کواکب ثابته همه بر توالی است که حرکت از مغرب به مشرق است و اسامی بروج به ترتیب این است. فرض سندیم که منطقت بروج و معدل و نهار برژه ها رو ما باید بر روی دایره عظیمه منطقت بروج تصویر کنیم. معدل و نهار برژ نداره و در منطقت بروج هم ابتدای برژ رو از مغرب شروع میکنیم. اینجا که اگر فرد دایره افق بگیریم این هم دایره افق ما باشه، این هم منطقت بروج باشه و این هم دایره معدل و نهار. این طرف میشه اعتدال ربیعی و اعتدال خریفی، این بر میشه اعتدال ربیعی و این طرف میشه مشرق، این بر میشه مغرب. وقت باید برج را از ناحیه منطقت بروج بگیریم. منتها کجا ابتدا کنیم شروع به برج را؟ آیا از نقطه انقلاب شروع کنیم، از ناحیه اعتدال خریفی باشه یا اعتدال ربیعی باشه یا چه؟ فرمان ابتدای بروج را از مغرب میگیریم که دایره منطقت بروج حرکتش از مغرب به سوی مشرق که در مغرب غروب میکنه و در مشرق طلوع میکنه و در ابتدای برج دوازدهگانه آفتاب وقتی بر سطح دایره منطقت بروج میاد به نقطه اعتدال ربیعی اول بهار میشه و لذا از اینجا اولین برج را شروع میکنیم. برج فروردین، برج اردیبهشت 30 درجه تا برج خرداد که تمام میشه 30 درجه 90 تا این میشه فصل بهار. از نقطه انقلاب سیفی برج تیر 30 درجه، برج مرداد و برج شهریور 30 درجه که میاد تا میرسیم به نقطه اعتدال خریفی و باز همینجور 30 درجه بعدی میشه برج به اصطلاح میزان. بعد از اون عقرب، غوص، این ستا که میگیم مهر، آبان، آذر میشه فصل پاییز. بعد دوباره افتاب میرسه به نقطه انقلاب سیفی، انقلاب سیفی و انقلاب شتوی و دوباره 30 درجه 30 درجه سه تا برج بعدی رو طی میکنه. دوباره اول بهار باز میاد از برج فروردین شروع میکنه. این طبق نظم که ابتدای برجهای 12 گانه رو از مغرب شروع میکنیم که و حرکت این بروج هم به توالی و حرکات بروج چون دیگر کواکب ثابته همه بر توالیه، چون حرکت توالی فرمودید حرکت از مغرب به سوی مشرق. همینجور که ستاره های ثوابت هم از مشرق به سوی مغرب به سوی مشرق در حرکت هم و خود دایره منطقه بروج هم از مغرب به سوی مشرق در حرکت هم. و اسامی بروج به ترتیب این است: حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، غوص، چدی و دلب و پوت که ما میگیم فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور تا اسفندماه که میشه 12 برج. و این اسامی در آغاز از صور متوهم از اجتماع و هیئت کواکب در هر قسم به صورتی خاص اخذ شده است و عظیمه منطقه بروج بر اون صور می‌گذرد. حالا اینا ترمایی که اینجا بحثی را در محضرتون داشته باشید، عمده در علم شریف هیئت و نجوم خود ستارگانی هستند که در متن خارج در آسمان هست. منتها ما برای اینکه بتونیم مسائل نجومی را به استدلالها بتونیم استخراج کنیم احکام اون را، لذا نیازمند شدیم به علم شریف هیئت که علم هیئت استدلال است بر مسائل نجوم. پس اصل قضیه راجع به متن خارج خود ستاره ها هست. ستاره ها هم که فرمودید اوائل از نزدیک زمین که از محیط زمین در رفتی میریم بالا به هفت ستاره سیار برمیخوریم که اینها از ناحیه چشم مورد دید قرار میگیرن و انسان اونا رو میتونه ببین. حالا از این بیشتر ستاره های سیار دیگری هم مثل نپتون، پلوتون، امثال اینا هم که آقایون اینا رو شناسایی کردن، خب این هم در جای خودش درسته، اما فعلا به اندازه ای که ما چشممون هماهنگی میکنه و میتونه ستاره های سیار رو ببینه، این هفت ستاره آفتاب و ماه و عطارد و مریخ و زحل و مشتری و امثال اینا هست. بعد از اینها میشه ستاره های ثوابت. ستاره های ثوابت از بس که از زمین دورن و مسافت حرکتشون در گرداگرد کره زمین از بس که زیاد است، اونا هم دارن مسافت طی میکنن، منتها اینایی که به ما نزدیکن مسافت طی میکنن طوری طی میکنن که مسافتشون مشهود چشم سریع به نظر میرسه، اونها طی کردن مسیرشون خیلی بطیء، فلذا از ناحیه بطیء بودن گفتن که گویا مثل اینکه اصلا ثابتن، حرکت نمیکنن، ولی اینکه ثابته به اون معنا نیستن، در حرکتن، منتها حرکتشون خیلی آهسته است. از بس که محیط مدار حرکتشون و سیر حرکتشون خیلی وسیعه، دیگه حرف اینکه محیط مدار اینها میلیون ها و میلیارد ها کیلومتر هم باشه نیست، خیلی عظیم. تازه آفتاب مثلا در حدود شاید چیزی حدود یک میلیارد کیلومتر مثلا محیط اون مداری باشه که ایشون در اون مدار رو طی میکنه، یا حرکت انتقالی زمین اونم همینجور، حال باز آفتاب بیش از اینا باز باشه، تا چه برسید به ستاره های ثوابت. این ستاره های ثوابت اینها را آقایان آمدن در رصدخانه ها شناسایی فرموده. این ستاره ها معمولا با همدیگر گروهی حرکت میکنن، حالا باز مثل قضیه کهکشان که دوباره باز جدای از این قضیه هست، یعنی خیلی اون سطح وسیع که حالا چقدر ستاره میلیارد ها و چه و چه، فقط ترمینال ستاره داره که هر یک ترمینال و تجمع ستاره هایشون باز میلیارد ها به توان میلیارد ها ستاره است. و اینا ما همینجوری حرفی به زبون میاریم یا در کتاب های اخترشناسی و نقشه ها و اطلس های آسمانی، اینا فقط یه شکلی از مدار مثلا راه شیری کهکشان آورده که بعد حالا یک کوپه ستاره اینجا، یک کوپه اونجا، اونجا همجور دور در دور، و حالا این چقدر وسیع هست که زمین به این عظمت شاید یکی از اون ستاره هایی تو داخل کهکشان باشه. این که حالا تازه همین مقداری که بشر بهش راه پیدا کرده اینقدر عظیم، حالا اونهایی که هنوز بهش راه پیدا نکردیم، تازه حالا نوشتنم که بعضی گفتم به غیر از راه شیری میلیون ها یک میلیون کهکشان دیگر را شناسایی کردن، ولی این هم خیلی پیشرفت علمیه بشری شده. خلاصه حالا باز چقدر ستاره های دیگر هم باشه که یا کهکشان های دیگر باشه، ستاره های دیگر باشه که هم سیار از کردیم اونتا به لحاظ این که ما اینجا از دور میبینیم شو میگیم ثابت. این هایی که در رصدخانه دیدم، این ستاره ها دیدم که اینها به صورت صورتی اینا با هم دیگر صورت تشکیل میده. بعد مثلا این الان دیگر معدلون ها را هز میفرمایید، ما الان منطقه البروج بگیریم تا قصد به منطقه البروج، درست؟ از اول اعتدال ربیعی تا 30 درجه یه قوس 30 درجهی داریم، درست؟ اگر ما یه دایره عظیمه از این قوس بگذرونیم از این نقطه، مثلا از اول آخر برج حمل و اول برج فروردین، بیاییم این نقطه رو جدا کنیم، بعد یک مداری بگذرونیم که این مدار بره بخوره به، حالا الان فرض بخوره به قطب منطقه البروج، درست؟ اینجوری بره بخوره به قطب منطقه، این برم بخوره به این طرف قطب جنوبش. حالا دقیقا میبینید یک نصف غاچی میفته این بره منطقه تا قطب، بعد یه نصف غاش دیگرم میفته اون بر، میشه کنده و یه غاش، مثل یه هندوانه داریم یه غاش زدیم که عرض این غاش 30 درجه است. این هندوانه گرد در گرد با یک دو غاش که عظیمه اون هندوانه منطقه البروج باشه، این را به 12 تا غاش تقسیم بکنیم، این یه غاش، این دو باچ تا برج آخر برج اردیبهشت، بعد باچ بعدی یفته تا آخر برج بشه خرداد و اول برج تیر، این بشه نقطه انقلاب، دوباره باچ بعدی تا آخر تیر و باچ بعدی هم تا آخر مرداد، باچ بعدی هم میخوره آخر شهریور که میفته به اول اعتدال خلیفی و همینجور قاش بعدی باز بین نقطه اعتدال تا آخر ماه مهر که میشه میزان، اونم قاش بعدی مال عقرب، اونم مال قوس ستا و از قوس دوباره ستا قاش دیگر هم داریم که بشه آخر دی و آخر بهمن و آخر اسفند و اول چیاها اول بهار که نقطه اعتدال ربیعی میشه. حالا ببینید منطقه البروج با این تقسیم بندی به 12 تا قسم متساوی تقسیم شد. خب بنا هست که چون 360 درجه محیطه و ما اینو تقسیم به 12 تا 30 درجه میکنیم، میشه 360 درجه، درست؟ حالا چرا بعضی از برج ها 29 روز میشه، بعضی ها 30 روز میشه، بعضی ها 31 روز میشه؟ این ها دیگه مربوط به اون نواقص و کسوریه که در بین بروش پیش میاد، این رو در مقام محاسبات باید دقت کرد. از جنبه قاعده کلی محیط دایره عظیمه منطقه بروشی یا محیط هر دایره چه صغیره چه عظیمه 360 درجه، ما این را آوردیم به 12 تا 30 درجه تقسیم کردیم که حالا اینات فرمایید این مثالی که الان برای این قاط زدیم، مثلا برج فروردین که میگیم حمل، درست؟ این برج این قاط نصفش میفته این طرف تا قطب منطقه، نصف قاط دیگرش هم میفته تا اون ور و اون ور قطب منطقه، این کنه یه قاط خربوزه، این هم قاط باز حالا همینجور دست ما بعد بهتون رو بقیل هم قرار روی تا نقطه اعتدال 3 تا قاچ اینجا داریم، درست؟ تو ستاره هایی که داریم، ستاره هایی که چه در سطح خود دایره منطقه البروج باشه و چه در سطح باز محاذیه با چیز منطقه تا قرش به منطقه باشه، درست؟ این ها ستاره هایی هستن که تو این قاچ قرار گرفتن. وقتی مجموع این ستاره های تو این قاچ حمل را اینا رو بیارید کنار هم دیگر به یک شکلی در بیاریم به شکل حمل در میاد. و از آمدیم این اسمی قاش رو گذاشتیم قاش حمل، اسم این برج 30 درجه رو گذاشتیم حمل. قاش بعدی باز نمیجور چون آخر دایره منطقه بروج فلک هشتم، نه فلک هشتم پر ستاره های ثوابته، دوباره ستاره های ثوابته که تو اون قاش بعدی میفتن اردیبهشت ما دور این قاش تا دو سه طرف قاش اونها رو که وقتی بیان با هم دیگر این ستاره های از این قاش تا اون قاش رو با هم دیگر بسنجیم اینا میبینید به صورت شکل ثوره، درست؟ و از اسم این برج گذاشتن ثور. اون جوکی رو گفتن دیدن شکلش به صورت جوزاست، اسمش رو گذاشتن جوزا. همینجور بر اساس این صورتهای کواکب اینها بروج را هم نامگذاری کرد. این کار نامگذاری بروج و همه ثور جوزا سرطان اسد سنبل میزان قوس میزان عقرب قوس جد دلف کوت که کوتش اون آخرینه، اون قاش دوازدهمیه که میگن ماهی کوت، به شکل حیوان ماهی دریایی میمونه. حالا لفظ عرب در ماهی در لفظ کوت اهم از این که این ماهی متارکی که ما میخوریم داشت این باشه یا هر حیوان دریایی رو عرب عملا بهش میگه کوت، اینو در جای خودش بحث میشه که خب حالا اونجا در بحثای روایی هم پیش آمده که مثلا نظام هستی بر روی حوت گذاشته شده است. اونا چون ائمه را علیه السلام به 12 تا برج تقسیم میکنیم، مثلا امیر المؤمنین میگیم برج آسمان اول یا برج اول آسمان ولایت، امام حسن برج دوم، اون برج سوم، امام زمان علیه السلام 12 برج به نام برج حوت. نالا نکات و لطایفی که در تشبیهات و تنزیلات روایات هم ازش استفاده شده. خب الان هر اینجا چیه؟ می فرمان که چون در هر یک از این برج ها کواکبی ستاره هایی با هم اجتماع می کنن که از صورت توهمی اجتماعیشون مثل چطور شما الان در کتاب یه چند تا نقطه 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 میزنید بعد به محصل میگید که این نقطه ها رو به هم وصل کن ببین چه شکلی در میاد. او اول که روی صفحه کاغذ میبینه فقط نقطه میبینه، وقتی نقطه رو به هم وصل میکنه میبینه به شکل بز داره، به شکل شتر داره، به شکل یه انسان داره. اینجا هم روی این برج اول از این قطب تا این قطب فقط نقطه نقطه ستاره هاست. وقتی استثاره ها رو به هم دیگر میایم اتصال که میدیم که انه در یک خطوطی میبینید به صورت یه شکلی در آمده، به شکل حمل در آمد، به شکل صور در آمد، به شکل جوزا در آمد. ولذا فرمودن که اسامی این برج ها را برج اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم تا دوازدهم درست یه اسمی براش بگذاری. گفتن اسمشون رو میایم از همین ستاره هایی که در هر برج اجتماع کردن از این تجمع ستاره ها یه شکلی رو تفسیر میکنیم و اون برج را به اسم اون شکل و صورت کوکب ها این برج رو اون اسم مینامی. ولذا و این اسامی در آغاز از صور متوهم از اجتماع به هیئت کواکب در هر قسم به صورتی خاص اخذ شده است. منطقه در این قسم اولش به صورت صور شده چی حمل، در قسم دومش به صورت صوره جوزا سمیدو تا آخر که این خب و عظیمه منطقه بروش بر اون صور میگذره. برای این صور که میگذره تأثیرات پیش میاد، چون دایره منطقه بروش هم در حال حرکت دیگه، همجی در حال حرکت هست، این صورتهای کواکب اینو سر جایشون هم چون خیلی ثابت هم منطقه بروش و حرکت ثانیه که حرکت به توالی است او داره شبان روزی قریب یک درجه طی میکنه منطقه بروش و لازم میاد از این صورتهای کوکبها عبور میکنه. روی این حساب حالا چه بحثهایی راجع به صور کواکب پیش آورده، تأثیرات اینها و حرفهایی که پیش میاد که یکی از کارهای خیلی مهمه در علم نجوم اینه که میان احکام نجومی استخراج میکنن. الان هم شما زحمت بکشید این تقویم های قدیمی رو، جدید نه، تقویم های نجومی قدیمی که الان چند از آیون هم زحمت میکشن مینویسن، آیون اسباز از آیون منتر باشه امسال این آیون که زایران دو سه تا آیون هم این هم مینویسن. الان مثلا بالای هر صفحه نگاه بفرمایید میگه در این برج بر اساس صورت کواکب و اجتماع کواکب یه همچین حوادثی داری، درست؟ یه همچین حوادث داری. بعد میبینی میشی بعد یا و حالا دیگه در طول تاریخ همینجور اینا استخراج احکام میکنن. این صورت، این ستارهایی که با هم حرکت میکنن، مسیر حرکتشون هم طوریست که تجمعیست با هم دیگر، این صورت اون صورت اون صورت، گاهی صورت ها به هم دیگه میرسن و اینها همه اثرات تکوینی خداوند قرار داد که بر روی کره زمین واقع میشه و لذا کم آبی میشه، پر آبی میشه، مثلا درختان سرسبز میشن، نه امسال قحطیه، یا در فلان برج باران زیاده، در فلان برج باران کمه، اونجا هوا رو به گرما میره، اونجا رو به سرما میره. اینا همه از تأثیرات ستارهای ثوابتی است که در فلک هشتم بر اساس نظم، یعنی چینش و نظم خاصی که دارن، این تأثیرات بر روی کره زمین که مقهور و محکوم ستارهای ثوابت در فلک هشتم است واقع میشه. همینجوری که زمین مقهور و محکوم آفتاب و ماه و اینا هم هست، بلاخره الان کره آفتاب روی زمین چقدر تأثیرات میذاره، تا جایی که اگر گیاهان ما بخوان شبان روز آفتاب نگیرن، آفتاب نخورن، نور بهشون نگیره، انرژی آفتاب بهشون نتابه، میبینید پژمرده میشن. چه نه تأثیرات هست. حالا یکی بره سالیانی در زیر زمین بدونی که آفتاب ببینه زندگی کنه، میبینیم رنگ او، پوست او، بدن او، گوشت او اصلا یه جوری میشه. اما اونی که تو درون آفتاب به مطابق ظرفیت خودش از نور بهره میگیره او چطور؟ همینجور تأثیرات نور ماه مثلا بر کره زمین مثل جزر و مد دریاها و خیلی از امور دیگر، تأثیرات مثلا مشتری، عطارد، زحل، اونجا هم تو این احکام نجومی اگر ملاحظه بفرمایید اینا فراموش. بعد مثلا برای همین در چیز، در همین تقویم های نجومی وسطش یه ستون خیلی وسیع گذاشتن، در این ستون راجع به تک تک روزها، مثلا اینجا این روز ازدواج خوبه، اونجا نه اون خوب نیست. چرا؟ چون قمر در عقربه، ماه که داره تو مسیر خودش راه میره یک دفعه میره میخوره به صورت عقرب، تا از این صورت یواش یواش در بره اون بر بره، ورودش به عقرب که خروجش از صورت عقرب که، و این همه تأثیر داره. حالا نگاه بفرمایید به روایاتی که در باب مثلا انعقاد نطفه کودکان، بچه هایی که تفلی در هنگامی که قمر در عقربه، عقرب یعنی در صورت عقرب، وقتی مسیر خاص خودشون ماه داره از مغرب به مشرق طی میکنه، یه وقت میبینی که از امیاد از صورت فلکی عقرب عبور میکنه، هنگام ورودش به عقرب تا کی تو صورت عقرب میمونه و کی میخواد از صورت عقرب در بره. اینا میبینی تأثیرات داره حتی روی نطفه فرزندان، بعد خدای اینو کرده گرفتاری هایی در بچه ها پیش میان، چه بسا خیلی ها گرفتاری های زندگیشون یا جسمیشون یا امور دیگر مربوط به اون انعقاد نطفه قمر در عقربشون. ولذا این تقویم های نجومی که قدیمیه آمدن در تقویم، علاوه از اینکه برای شما ساعت رو استخراج کردن، چرا الان ژئوفیزیک و اینا زحمت میکشن که اختر فیزیک باشه، اونا الان زحمت میکشن ساعت شبان روز رو استخراج میکنن، که البته این ساعت شبان روز رو نمیدونم اینا چرا اینقدر عجیبه، خیلی هم کم و زیاد استخراج میکنن، یعنی همیشه اذان تو اذان واقعی نوعا نیست، 10 دقیقه یا تاخیر دارن یا جلو دارن، که این استخراج این دقایق هم خیلی مطلب سنگین شد. اینا هم یه گرفتاری است. از آن ماه رمضان من به دوستان همیشه گفتم حتما شما یک رو قبل از اذان دیدم اینجا تهران اذان دیر میکنه، شهرستان ها هم اذان دیر میشه و گفتیم حداقل شما یک رو 10 دقیقه یک رو قبل از اذان صبحی که رادیو بگیر شما دست از خوردن اینا بکشید، احتیاط بفرمایید. حالا اینا نقصایی است که مربوط به نحوه استخراج پیش میاد، این هم یه گرفتاری. با اینکه حالا حرکت آفتاب این صبح و ظهر و مغرب این مربوط به آفتابه، آفتاب هم تقریبا حرکتش حرکت موزونیه، نمیدونم چرا اینجور اشتباهات اینجوری پیش میارن. و یه کمی هم در این استخراج اذانهای صبح و ظهر و مغرب در این تقویم‌های نجومی قدیم ما هم کم زیاد درست میشه. این هم یه گرفتاری، چون برای اینکه اگر یک کسی متخصص در فن باشه و استخراج اذان صبح به افق تهران، اذان ظهر به افق تهران، اذان مغرب به افق مثلا تهران در کل یک سال رو استخراج، اولین روز فروردین چقدر، دومین روز چقدر، بالاخره تا با آخر روز اسفند، هر کسی اینو با دقت علمی استخراج بکنه دیگه حداقل برای 30-40 سال استخراج نمیخواد. حداقل حالا بعد از اون بخواد بازی استخراجی هم بکنه حرفی نیست، کلان آقایی معمولا هر سال استخراج میکنن، درست؟ شما الان هر سال استخراج شده ها رو ببینید، میبینید امسال با سال بعد گاهی 5 دقیقه، گاهی 10 دقیقه، گاهی 7 دقیقه. اینجا مثلا اذان تقویم فرض امسال بگیری، اذان صبح امروز چه روزی بود؟ امروز اسفند دیگه، چندم اسفند؟ 22. مثلا شما 22 اسفند امسال با پارسال با پیرارسال صبح این اذانشون رو، ظهرشون رو، مغربشون رو تو این تقویم آقای تقویم این آقا مال امسالش، مال پارسال، مال پیرارسال ببینید، یعنی گاهی 5 دقیقه اینجا جلو داره، اون کم، اون اضافه داره، اون عقب اومد، اون جلو رفته. اینا نمیدونم چرا. یه الان خود این یکی مشکله کار اینجا الان شده. خب این حالا میافتیم به نحوه استخراج از این کن. پس اکثر فیزیک الان دانشگاه تهران میاد تقویم استخراج میکنه معمولا. خب تقویم ها رو از جنبه ساعات شرعی، اوقات شرعی نماز سه وقته رو استخراج میکنه، اما دیگه این احکام نجومی نداره. ما برای من شما احکام نجومی خیلی مسئله است، برای زمان مهمش اینه که توجه و احکام نجومی در امور زندگی هم داشته باشید. حتی مثلا یادتون آقایونی که سن بیشتری دارن، قدیمی ها میخواستن سبزی بکارن، میرفتن از آقای سرمحلشون به تعبیر خودشون ساعت میگرفتن مثلا بکاریم یا نه، میخواییم خرید فروش کنیم امروز بکنیم یا نکنیم، مثلا تجارت سنگین داریم بکنیم یا نه، و خونه داریم میخواییم منتقل بشیم، حتی اونجا مثلا داره امروز نقل مکان نیست، روز دیگر نه، امروز نقل مکان خوب نیست. اینا رو از کجا استخراج میکنن؟ اینها رو از همین صورت کواکب ستاره های ثوابت. بعد راجع به این آمدن آقایون کتاب شرعی فقهی نه، احکام نجومی، راجع به تک تک روزها در هر سال هم یه استخراج جدیدیه. چرا؟ برای اینکه حرکت ما اتفاقا یه حرکت سرسام آوریه به تعبیر. این احکام نجومی هم بیشتر به ماه میخوره و بیشتر به ستاره های ثوابت، اما بیشترش مربوط به ستاره های ثوابت میشه. اون وقت حالا اونجا دارن در هر برجی راجع به حوادث فرمایشات دارن. اینی که آیون منجمین میتونن حوادث آینده را همین الان پیش بینی کنن، این خلاف نیست، یه واقعیت، یه علمه، علم است. آقای منجم یا میشینه هم به وسیله دیدن ستاره ها، ترکیب ستاره ها، صورت ستاره ها، هم اون چه که امسال و الان داره در حال گذشتن هست و قبلا استخراج میکنه، گوهالو که آب از سر گذشتی یک نه چه صد نه، حالا که قرار شدی منجه این بتونی بشینه، هنوز که الان سال 83 که نیومده، میبینی تقویم آقا تاک شده و راجع به تک تک روزهای 83 تمام امور را که مثلا چه خوبه چه خوب نیست همه را الان نوشته. این پس یک سال قبل از این که هنوز اون سال خارجی در متن واقع
از جنبه حرکت منطقه البروز تحقق پیدا بکنه، او بس داره کار خودشو میکنه. خب حالا یه کسی بیاد به جای یک سال 10 سال بعد رو بگه چه خبره، بگه 100 سال بعد چه چیزها پیش میاد، قوی باشن بگن 1000 سال بعد چه چیزها پیش میاد. این که منجمین در زمان حضرت عیسی مسیح سلام الله علیه اونو پیشبینی کردن، گفتن ما از ستاره هایی که میبینیم از نحوه چینش ستاره ها اینه که یک پیغمبر آخر الزمانی در پیش داری، ولی اونها به پیغمبر همچون نبود ایمان نیارن، آوردن. اتفاقا اولین کسانی که تسلیم پیغمبر اکرم شدن همین این منجمین بودن، چون عالم بودن، میدونستن. اونهایی که متاسفانه هوای نفس داشتن و نمیخواستن به دین خدا سر بسپارند و میخواستن بر احکام تحریف شده ای رو که خودشون در تورات انجیل انجام دادن، اونا آمدن تقابل کردن، وگرنه مردم متعارف ساده که بیشتر مقابل پیغمبر وانست دادن که. برای همینه که مرحوم جناب حال نمیدونم سلمان گویا ایشون به من پخش شد دیگه که پیغمبری در مکه ظهور میفرماید، به ادعای پیغمبری میکنه، این رو منجمین مسیحیت تشخیص داده بوده، مسیحی های نجران که خیلی هم مسیحی ها و منجمین نجران که خیلی هم سابقه داره، که پیغمبر با یه عده از همین مسیحی های نجران بود که به اون مباهله تشریف فرما شدند و قضیه آیه مباهله پیش آمد. و اونها نه اینکه خبر داده بودن که جناب پیغمبر اکرم ما ایشون قیام میفرماید و ادعای پیغمبری میکنه، معجزه میاد در کعبه قیام میکنه، روی همین حساب حضرت جناب سلمان گویا سلمان را افتاد از فاس، گفت دیگه از همین الان برم هر جوری هست تا اون آقا خودشو معرفی کنه و ظهور کنه ما بریم و به خودمون به آقا برسیم، که بنده خدا دیگه هجرت کرد و از منزل دور شد و رفت به سوی طرف سوریه و شام و این مسیر اون طرف داشت میرفت برای مکه، که اتفاقا اونجا حالا جزئیاتش یادم نیست، نگاه بفرمایی تاریخ را، جنگی بود بهشون بنده خدا به اسارت یا یهودی ها در آمد یا مسیحی ها. و بعد که جناب خاتم انبیا در مکه ظهور فرمودند و اینها، و اونها چیزا را اینایی که تو جنگ اسارت گرفته بودن را می بردن به بردگی می فروختن. به یکی از رسمای قدیم هم همین، یکی از راهایی که برده در اجتماع مطرح بود از راهیه همین کسانی بود که در جنگ ها اسیر می شدن، بعد حالا اینا که پیروز شده بودن اسیر داشتن، برای اینکه یه پولی هم منبع درآمدی هم داشته باشن، اسیران را می بردن به بردگی می فروختن. که جناب خاتم انبیا وقتی سلمان رو آوردن بفروشن، آقا جان فرمود برید ایشون رو بخرید بیارید، که رفتن خریدند و بعد دیگه خودش رو بالاخره اون آتشی داشت که باید به خاتم انبیا میرسید رسید و در خدمتش بود. اینطور حالا هر کجا و اونجا رفتیم، غرض منجمی که منجمی میان بر اساس همین صور متوهم از اجتماع به هیئت کواکب چیزها میفهمن، خبرها میدن و راجع به آینده حتی جزئیات، راجع به خصوصیات افراد خبر میدن. الان یه مجله‌ای بود، مجله میدونم مجله چیه یادم رفته، بهتر چه ایشون یه آقای اون چاپش کرده، از یه دانشمند منجم فرانسوی 300 سال قبل، او راجع به آینده ایران گفت در 300 سال آینده تو ایران یه همچین وقایعی رخ میده. و این مقالش چاپ شده، من دیدم خوندشون دارم دارم میگم چاپ شده، خیلی به خوبی تمام جزئیات را، تمام حوادث ایران را، انقلاب را، اینها را ایشون حرفشو زده، پیشبینیشو کرده. اینا هست. خب اینها دیگه نظم تکوینی نظام هستیست عالمه، همینجور که الان این آقای گیاهشناس داره این درخت‌ها رو شناسایی می‌کنه، راجع به آینده اینها، راجع به میوه اینها، راجع به برگ و بر اینها داره به من شما اطلاعات میده. علم اینم یه علمی است، آیون رفتن دنبالش رو فتحش هم کردن بعضی‌ها، و معمولاً اون چیزای قدیم، پادشاهان قدیم اینا حتما در دربار منجمین قوی داشتن تا حالا چقدر در دربار فرعون مثلا منجم بودن که تازه اون منجمین اون سطح بالایشون کسانی بودن که انعقاد نطفه حضرت موسی علیه السلام را پیش می کرد که عمران پدر حضرت موسی ایشون چیز دربار بود بنده خدا خودش چیز دربونه همین دمیدری فرعون که فرعون بهش خبر دادن که بچه میخواد نطفهش منعقد بشه که شما رو از بین میبره کاخ شما رو به هم میریزه ایشون دستور کشتن داد دیگه قرآن داره یذبحون ابنا اکام و یستحیون نسا اکام که هرچی به دنیا میومدن زنهای قابله رو هم خریدن که هرچی قابله در مصر و اینجا بود همه رو به اینها پول کلان دادن که مواظب باشید هر زنی دیدید بچه به دنیا میاده به ما خبر بدید ماموران ما میانن کلکشو میکنن که همین جور بود میرفتن بچه رو میزدن میکشتن حالا بیخبر از این که بله جان خدا تو درون همین دمه در منزل خودش که یه شبی تو اتاق خودش خواب رفته بود نصف شب خانم جناب عمران مادر حضرت موسی آمده بود آقاشو سر بزنه فرعون تو خواب بود و همونجا این دوتا بزرگوار نطفه حضرت موسی را منعقد کردن صبح حالا جالب اینه صبح که شد فرعون خب همینجور مترتب بود دیگه اگه ببینیم باز خبر جدید چیه حالا خبر نداره که نطفه حضرت موسی دیشب تو همین منزل خودش تو دربار از یک دربون به نام عمران بالای سر تخت خودش که اینجا تو تختش بود اتاق اون وقت اتاق بغلی اونجا نطفه منعقد شد ایشون صبح بلند شد از منجمی سوال کرده که چی شد اون نطفه ای که میگید منعقد شده یا نه لا اله الا الله گفتم بله دیشب منعقد شد منتها مأمورین ما هرچی میگردن خبری نیست خبر نداره همینجا میده پیش خودت که بعد مادرش او رو به دنیا آورده گیر سیر تاریخیش رو تو قرآن اشارت هم میبینید حالا چی جور بچه رو به دنیا آورد که به لطف الهی بچه در رحم زیاد نمود نمیداد که اصلا ایشون حامله هست یا بود و یه قابله خوبی خلاصه بروز نداد قضیه رو و خلاصه بچه رو به دنیا آورد و داخل صندوق انداخت و بعد انداخت تو آب دریا و دوباره باز آب این آورد پیش جناب پیش خود فرعون چون در کنار دریا خونه داشت ایشون دیگه دیگه از وسط دریا داره جعبه میه رفت خانم ایشون و ایشون جعبه رو باز کردن یه بچه خیلی زیبارویه که فرعون قرآن نگاه کنی هم کرد که نکنی این بچه همون بچه باشه که میخواد منو بیچاره کنه اینو بکشیدش و خانومه بیبنده خود گفت چرا بکشید این حالا پیدا شده ما خودمون میگیریم اینا چون بچه رو نداشت فرعون بچه نمیشد او رو عظیم خانومش هم بیبچه بود حالا ما این بچه میگیم خودمون بزرگ میکنیم دیگه چرا بکشید پدر خدا آموزیده مثلا حالا تازه خودمش خودش خدا هم کرده ولی و این رو آوردن و بزرگش کردن و همونجا ولی تو داخل کاخ خودشون برای خودشون عذابگاه درست کردن همینی که تو داخل کاخ بزرگ شده از دربون کاخ شده بلای جامشون و قضایی هایی که پیش آمد قردم این جمله بود که اون شب که نطفه منعقد شد فردا صبح که منجمین رو فرعون خواست گفت از دیشب چه خبر گفتن آقا دیشب متاسفانه نطفهش منعقد شده تا اینجا که اومده بودن دیگه حالا اگه بیشتر از این هم توان داشتن میتونستم بخونم که کجا و با کیه و با کدوم زن و با کدوم من این هم دیگه از عجایبه فهمیدن منعقد شد اما فردشو نمیدونه کیه اگه از این جلوتر میافتن فردش هم میتونم بفهمم زنش هم میتونم بفهمم مردش هم میتونم بفهمم عالم دار دار علمه بالاخره هیچی در نظام تکوین مجهول نیست این که ما میگیم مجهولات چون ما نمیدونیم میگیم مجهول است وگرنه در تکوین هیچی جهل راه نداره اصلا تکوین عین علمه چون از علم تکون پیدا کرده تکوین متکون از حقیقت علم است اون حقیقتی که ذات او عین علمه عین شعوره عین قدرته ولی تو معنا نداره تو نظام تکوین چیزی توش جهل باشه تکوین مجهول نداره ما چون نمیفهمیم میگیم مشغولات داریم وگرنه عالم مشغول نیست عالم معلوم تامه چون به علم محض آفریده شده، وقتی نداره که مسئول باشه. مسئول مال جاییست که اون آفرینندهش بر جهل او رو آفریده باشه، ولی که آفریننده روی علم آفریده، معنا نداره که علم جهل بیافرینه. ولی تو هر چه بخوایی در عالم تکوین هست. اینه که آدم بتونه تو تکوین مسافرت کنه و از آیات تکوینی حق اسرار عالم رو بخونه، این رو تعبیر می‌فرماید به اقیانوس جهل. اصلا جهل اقیانوس بیکران نظام تکوین است در یافتن هر چه که انسان بخواهد. منتها همین جوری که حفار حفر میکند، چاه میکند تا به آب میرسد، جفارم باید عالم را زیر رو کند تا به علم عالم دست پیدا کند. عالم علم انباشته روی هم است، از تو حرکت، از خدا برکت. هر مقدار توانستی بخونی میشی، منتها راه خوندنش تسکیه است. یزکیه علم و یعلمهم الکتاب. این تعلیم های ظاهری را به افراد ناپاک میشه تعلیم داد. فرمایی پس این همه ناپاکان از دن درست میکنن میخون اون یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اون چیه؟ الان خیلی ها اصلا تفسیر قرآن خوندن نفس خبیث داشت، خودشون مفسر قرآن هم بودن در درون خبیث خبیث، و چه گرفتاری های بر سر دین و اجتماع و مردم و هوا و هوس اینها بردن. نه پس این پس کجا اول تذکیه میکنن بعد تعلیم میدن چیه؟ یکی از نتائجی که فرمودن این است که جهل علم تکوینی نظام هستی است، ولذا هر کسی بخواهد به سوی این علم بره، گذر از کتل گردن جهل فقط طهارت، هیچ راه دیگر نه. هر کسی هم میخواد به طرف جهل که علم تکوینی عالم است برود، بگه من هر چیز زرنگی میکنم میتونم از گردنه در برم، امکان ندارد، باید پاک باشه. بی طهارتان را در گذر از گردنه جبریه راه نمیدن، فقط متحرون را راه میدن. یکی از لطائف لایم از سروه لنتحرون مال همین این گردن است. پس علم های متعارف را همه میتونن برن پیش استاد از نای علم فکری بگیرن، اما وقتی به شهود علم جبریه رسیدن فرمودن راهش فقط طهارت محض است، هیچ راه دیگر نداره. خب خیلی طول کشیده است. هم از صور جوزا بروج ربیعی هست، زیرا که مدت بودن آفتاب در این سه برج در معظم معمول فصل بهار است. سرطان و اسد و سنبوله برج های سیفی هست تابستان، که مدت بودن آفتاب در این سه برج در معظم معمول فصل تابستان هست. این معظم معمول را هم باز عرض کردیم که توجهی به عرض 67 درجه به این ور و 67 درجه به اون ور داشته باشید. میزان اغلب و قوس بروج خلیفی هم، زیرا که مدت بودن آفتاب در این سه برج در معظم مأمور فصل پاییز است. جدی و دلو و خوس برج های شتوی هم، زیرا که مدت بودن آفتاب در این سه برج در معظم مأمور فصل زمستان است. برج های اوائل را از این چهار فصل که عبارتن از حمل و سرطان و میزان و جد منقلب کنند، چون اینا چهار نقطه منقلب هم دیگه، این نقطه این منطقه باشه، این انقلاب، انقلاب سیفی، انقلاب شفی، اینجا هم دو نقطه اعتدال هست. اما وقتی آفتاب از اول بهار میاد تا به اول تابستان، از اول تابستان میبینه یه انقلاب جدید حاصل شد، وضع هوا کلا عوض شد، از اعتدال بهاری در رفته داره گرمای تابستانی شروع میشه، دوباره باز گرمای تابستان شدید شدید باز میاد، میرسید به اول پاییز میبینید باز میبینید وضع هوا باز انقلاب پیدا کرده، یک نحوه اعتدال پاییزی داره پیش. دوباره اول زمستان باز هوا رو به سرما داره میره، یه انقلاب پیش میاد، و اول بهار بازم برای اعتدال بهاری انقلاب پیش میاد. این چهار نقطه را چهار برج منقلب هم میگن، بدین سبب که چون آفتاب بدین بروج تحویل کند، یک کیفیت از طبیعت هوای فصل ثابت به کیفیت دیگر از فصل طبیعت فصل لاحق قلب میشه. نگاه میبینی بهار بود تابستون شروع شده، تابستون بود پاییز شروع شده، اینجوری هوا تغییر پیدا. این سه تا برج یعنی چهار تا برج اول هر فصل و برج‌های اواسط فصول را که عبارتند از صاد که میشه اردیبهشت وسط بهار و سور و اسد مرداد وسط تابستون، عقرب آبان ماه وسط به اصطلاح پاییز، و درد که بهمن باشه وسط زمستان. این چهار برج وسط ایران بروج ثابت خانه. مثلا این اول بهار که شده، بهار داره خودش رو نشون میده، اما اصل بهار گلش اردیبهشت ماه، گل مثلا تابستون مرداد، اون دل زمستان مثلا بهمن ماه، دل پاییز آبان مثلا. اون اینا میشن بروج ثابته. بدین جهت که مدت بودن آفتاب در این چهار برج، هوای هر چهار برج هوای هر فصل بر طبیعت خود ثابته. مثلا اردیبهشت ماه واقعا هوا خوب دیگه، طبیعت بهارش خیلی خوب جلوه میکنه، ثابت میشه. و برج‌های آخر فصل‌ها را که عبارتن از جوزا در فصل بهار یعنی خرداد، سنبله شهریور آخر تابستان، و قوس آخر پاییز میشه آذر، و حوت آخر زمستان که میشه اسفند، که الان ما تو این برجی، الان تو برجی چی هستیم آقا؟ زوجسده اینه. آخر هر برج، آخر هر برج زوجسده اینه، یعنی تقریبا داره یواش یواش مثلا اسفند نیمه اولش شبیه زمستان میمونه، نیمه دومش داره شبیه بهار میشه. آخر خرداد نیمه اولش هنوز بهاری رو نشون میده، نیمه دوم کم کم بهتری داره و تابستون نشون میده. همینجور آخر آذر و اون چه آخر شهریور. زیرا که مادام که آفتاب در نصف اول این بروج باشد، هوا بر طبیعت همون فصل گذرد، و چون به نصف آخر انتقال یابد، هوای فصل لاحق به هوای اون فصل مخلوط گردد، ولذا نیمه آخر برج هر فصلی دیگه تقریبا اختلاط فصلینه، اختلاط و ممزوجه اینه، ولذا اون اوقات را امتزاج فصلین میگن. این دیگه تو اون اوقات مریضی ها زیاد میشه، مثلا آخر اسفند این مریضی زیاد میشه، چون یک کمی هوا هم سرده هم داره مثل بهار داره کمی ملایم میشه، سر شب احساس میکنه سرده، مثلا نه ملایمه، آخر شب میبینه نه باز سرمای زمستون داره نشون میده، سرما میخورن. معمولا این گرفتاری سرما خوردن ها و هوا عوض کردن های دوجوری تو آخرهای برج هر چهار فصل خودشون نشون میده، به خصوص مثل آخر فصل بهار با اول زمستان و آخر فصل زمستان با اول پاییز، این دوتا که خیلی باز سرما سرد و گرم میشن نوعا افراد، امتزاج فصلین گویند. تو دایره میدیشون افراد.